بسم الله الرحمن الرحیم. علی الامام العسکری علیه السلام، علی الحسن ابن علی امام المجتبی علیه السلام، فضل کافل یتیم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب في رتبة الجهل يخرجه من جهله ويوزه له ما اشتبه عليه على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه كفضل الشمس على السها. حديثي است در متون روایی معتبری هست، از جمله در بهار و در احتجاج و در تفسیر امام عسکری علیه السلام. من از کتاب الحیات برای شما آوردم. راوی این حدیث امام عسکری علیه السلام هست. البته ایشون این حدیث رو از امام مجتبی علیه السلام نقل کردن. اصل حدیث از امام مجتبی علیه السلام. من قبل از اینکه درباره این حدیث توضیح بدم، یک نکته رو به شما یادآوری کنم و اون درباره منزلت و ثواب سیر کردن گرسنگانه. شما میدونید خب گرسنگی ها یعنی غذا نداشته باشه بخوره. بسیار پدیده بزرگی است فقر و نداری. در روایات ما یکی از بزرگترین بلایا شمرده شده، فقر شدید خیلی بلای بزرگی شمرده شده. این شوخی نیست. سیره ائمه ما رو ببینید چگونه نسبت به گرسنگان اهتمام داشتن. من دیگه نمیخوام مفصل بگم، هر جاشون این تقریبا در احوالات همه ائمه ما میبینید که نشست و برخاست با گرسنگان و قضا رسوندن، خیلی وقتا قضا رسوندن شبانه و مخفیانه به گرسنگان، یک برنامه لاینفک زندگیشون بوده. در باره زندگی اغلب ائمه ما گفته شده که خیلی وقتا گرسنگان بعد از مرگ اونها پی می بردن که این بوده که هر روز به ما قضا می رسنده. خیلی در باره اغلب ائمه ما این گفته شده. سیره امیرالمومنین که دیگه فراوان، من هم یه وقتی در همینجا روایتشو برای شما خوندم که شخصی میگه یه روز دیدم یه کسی داشت تو مدینه میرفت، بعد داشت با خودش زمزمه میکرد و گریه میکرد که میگفت خدایا تو میدونی که من امروز غیر از این کاسه غذایی که دستم دارم هیچی نداشتم تا با او به تو تقرب بجویم، و حالا اینو از خودم و از خانوادم دریغ کردم، بلکه تو از من راضی شوی. بعد میگه اومدم نزدیک، شناختم، شدم علی ابن ابی طالب بود. خیلی از این مطالب زیاد هست. از اون جالبتر قرآن، حالا اینه که روایاته، از این جالبتر قرآن، اهتمامی که قرآن به این موضوع داره بسیار بسیار چشم خیره میکنه و گرد میکنه. ببینید حالا ساده ترین نمونش همون آیات سوره هل اتی علی الانسان که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا که همه توی شنیدید. اما این یه مورد که نیست. من همین الان بدون واقعا بدون فکر کردن دو آیه دیگه به ذهنم اومد به شما یادآوری کنم. یکی در سوره ماعون، ببینید این فرماید ارائیت الذی یکذب به دین، آیا دیدی اون کسی که دین رو در واقع تکذیب میکنه؟ و جالبه که این داره، این سوره داره درباره یه افتاد به من تذکر بدید چشمون مظلوم در این در دنیا به این میسوسه، گوششون در حقیقت. ارائیت الذی یکذب بالدین، دیگه کسی که دینو تکذیب میکنه، تکذیب میکنه و تکذیب دین رو ناظر به چه چیزی میدونه؟ این آیه ناظر به آدمهایی میدونه که نمازخون هم هستند، اما قرآن میگه این نمازخون هم مکذب دینم یا تکذیب کننده دینم، چون در همین جاست میگه فوای من به مسلین، وای در این نماز گذارم. خب اینا چه کسانی هست؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اینا همین هایی هست که یتیم رو از خودشون دور میکنن و متوجه یتیمان نیستند. ولا یحض علی طعام المسکین، این یحض با هیجینیه و سادزاد، شما لغت معادلش در فارسی دارید بگید یحض چی؟ نه اون حض تازه که لذت بردن، حض بردن، نه محض. یحض محض میشه به اصطلاح محض فلان. یهود یعنی کاملا متمرکز در چیزی شدن، غرق در چیزی شدن به طور کامل، همه توانشون رو صرف یک چیزی کردن. یهود علی طعام المسکین، ولا یهود علی طعام المسکین یعنی کسانی که تمام هم مقامشون رو نمیگذارن که گرسنگان رو سیر کنن. اینا در واقع مکذبانند. یعنی اگر شما در زندگیتون علل اصول، حالا علل اصول میگم تا کاملا یه میلای گردش نره، علل اصول مسئله فقر و فقر زدائی و از میان بردن فقر انسانها مسئله زندگیتون نباشه، قرآن میگه شما دین ندارید، نه فقط دین ندارید، مکذب دینید. ولا یحض علی طعام المسکین، هرچند نماز خون باشید فوای من للمسلم. یا آیه دیگم بگم که تا سلش بازی نشه، سوره والفجر و لیال العشر رو بیاد بیارید. می‌فرماید که خواستم این آیهشو بگم، بله آفرین، فهمید که کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. اهل عذاب رو داره توصیف میکنه. من نمیخوام حالا درباره تفسیر آیات حرف بزنیم، ولی همین مقدار کفایته. اینجوری شروع میکنه که باز درباره یتیم میگه و همین تعبیر رو به کار میبره، ولا تحاضون على طعام المسكين، یه هرگز اینا هرگز فکرشو نکنن که راه به جایی خواهند برد. آدمایی که ولا تحاضونن یعنی محض زندگیشون محض این نیستش که ممحض در این نیستش که عرض کنم که گرسنگی گرسنگان رو از بین ببرن. درست شد؟ خیلی خیلی دیگه از آیات قرآن هم اینجوریه. خیلی ساده ترین درسی که ما از این آیات میگیریم این که کور خون میگه فکر کردی به فکر مستضعفان، به فکر فقیران، به فکر گرسنگان. حالا اول اصول معنی حقیقی که حالا روزی 100 تومن یا 500 تومن یا 1000 تومن بدید یا ندید، نمیشه که مسئله گرسنگان و فقیران مسئله زندگی شما هست یا نیست. تو آیه ولا تحاضون خیلی آیه تکون دهنده ایه، میگه اینا ممحل نشدن، یعنی اگرم کسی کمکی هم کرد انگار خیلی آیه نمیخواد اگه قبول بذارم. میگه باید ممهد بشید، باید مسئلتون باشه، تمرکز داشته باشید به اون موضوع. چطور آدم میتونه بگه مسلمانم و این خیالش نباشه که یه عده گرسنه تو این دنیا، این خیالش نباشه گرسنه. آقا حالا بعضی از شما به زودی بچه دار میشید یا بعدها بچه دار خواهید شد، این واقعا یک درده. آدم چطور میتونه به راحتی دست بچهش کفک نمکی بخره یا چه بخره، در حالی که بعضی از بچه ها رو چششون میفته به دست این بچه و این بچه گرسنه است. حالا ما خیال میکنیم مثلا خیلی هنر کردیم که به عنوان یه قانون برای بچه هامون تعریف کردیم که شکلات خارجی نمیخرن چون ایرانیش هست، یا دیگه خیلی هدت کرده بهش یاد دادیم که اصولا وقتی شکلات یه چیزی دستشه با یه بچه دیگه هر کی میخواد باشه شریک کنه خودشو. ولی یک درد، شما برای بچه پشمک میخری، شکلات میخری، پفک میخری، پیترا میخری، مرغ سوخاری میخری، چه میدونم هر چی میخواید میخری، در حالی که بسیاری از بچه ها نگاه میکنن به دست او و گرسنن گرسنن. اینو وصف کنید به حرف جلسه پیش من که از اون طرف هم گفتم که البته راهش نیست که هر کی اومد جلوی ماشین شما دستشو گرفت یه پولی بهش بدید، خیلی از اینا در مقابل شغل هستن، اینا واقعا گرسنه نیستن، شغلشونه، حقوق میگیرن برای این کارشون. مثلا همین گفتم که مسئله رو اینجوری ببینید که به هر حال گرسنه یه گرسنه ولی باید مسئله زندگی شما باشه، اگر نیست قرآن میگه اصلا ول نتلید. حالا دیگه حداقلش اینه که زکات بدید، خمس بدید، انفاق کنید، مسئلتون باشه، تلاش برای رفع گرسنگی مثلا. خب اینا همه که گفتم مقدمه تقریبا بی ربطی بود که درباره این روایت میخواستم بگم، مقدمه بی ربط بود، خواستم بگم ببینید که چقدر مسئله گرسنگی انسان ها از نظر آموزه های دینی ما مهمه و رفعش چقدر ثواب داره. حالا من دیگه روایاتی که ثواب سیر کردن یه گرسنه رو میگه دیگه نگفتم، خیلی عجیبه این روایات. یه نمونه شو که فقط براتون بارها گفتم رو یه بار دیگه یادآوری کنم. امام صادق در یک روایتی به یکی از اصحابش میفرمایند که آره گرسنه رو سیر کنید، اینقدر ثواب داره، ثواب عجیب غریبی، مثلا در حد حج و عمره و اینجور چیزا فرض کنید، چیز عجیب. بعد طرف میگه که یک رسول الله خیلی عالیه، ولی اگر یه وقتی فقیر گیرمون نیمت چیکار کنیم که به این ثواب برسیم؟ امام لبخندی میزنن میگن ثروتمند هم گاهی گرسنه میشه، گرسنه رو سیر کنید به همین ثواب میرسید، فقیر گیرت نیمت ثروتمند رو سیر کن، یعنی صفرتون رو به روی مردم باز کنید، این ثواب ها رو داشته باشید و این اهمیت رو داشته باشید. من حالا فقط این روایت رو براتون ترجمه میکنم. امام عسکری علیه السلام از امام مجتبی علیه السلام نقل میکنند که فرمود کافل یعنی کسی که کفالت میکنه، تکفل میکنه، ها، سرپرستی میکنه. فضل و کافل یتیم آل محمد، فضل و ارزش فضیلت کافل یعنی تکفل کننده یتیمی از یتیمان ما، یتیمان خاندان پیامبر، که بعد امام الان توضیح میدن منظورم از یتیمان چیه، کسانی که الملقت اللوالی، کسانی که از مولاهای خودشون از ائمه جدا هستن، دور افتادن، یعنی مثل همه ما. من توی جلسه نزدیک 21 ماه رمضان اون رو گفتم و بارها هم گفتم، درست به همین معنی در اساس یه همچین روایتی استفاده کرد، الملقت اللوالی. و ادامه میگن الناشب فی رتبت الجهل، و کسی که به خاطر جدا بودن از امامانش، از اولیاء خودش، در جهالت داره رشد میکنه، حقایق دین خودش رو نمیدونه. فضل انسانی که یتیمی از یتیمان ما رو که گفتم منظورم از یتیمان چیه، کسانی که به ما مرتبط نیستن و حقایق دینشون رو نمیدونن در جهالت به سر میبرن. اینا رو متکفل بشید. چجوری متکفل بشید؟ یعنی یخرجه من جهله، از جهلشون برشون بیارید، یعنی دین رو بهشون بفهمونید، حقایق دین رو بهشون بیاموزید. و یوزه لهم اشتبه علیه، و این چیزایی که بهش اشتباه شده، بهش مشتبه شده رو براش واضح کنید، یوزه لهم، توضیح بدید براش. و یوزه لهم اشتبه علیه، یعنی دینشو بهش بفهمونید و خطاهاشو بهش گوشزد کنید، که این طرز فکرت اشتباه، اسلام نیست، اسلام اینه. اگر این کارو بکنید، فضل یه همچین کسی علا فضل کافل یتیم یتعمه و یسقی، فضل یه همچون کسی نسبت به اون کسی که یتیم حقیقی رو میگیره و بهش قضا میده و آب میده، یعنی اون ثوابایی که گفتم، اون ثوابایی که گفتم، فضل اون بر فضل این، که فضل شمس علی الصحا، مالند فضل، مالند برتری خورشید بر ستاره صحا. چطور خورشید میاد اون اصلا ستاره دیگه دیده نمیشه؟ یه همچین برتری. حالا فهمیدید اون مقدمه بی ربط و بهره چی داشتم میگفتم؟ خواستم اول قدر مطلق اون پایونی دستتون بیاد. ببینید که اون کار چقدر ثواب داره و قرآن چه اهتمامی به اون داره. حالا ببینید وقتی که فضیلت این کار در اون کار مثل فضیلت خورشید بر ستاره ها، مثل نورانیت خورشید بر ستاره ها، امام چی میخواد بگه؟ اینجا یک دنیا حرف جدی، حرف مهم وجود داره و شاید تکراری، این که مسئله فکر، اندیشه و اعتقادات چقدر مهمه. این که به یک تعبیر ما توسعه اقتصادی و صنعتی و هرچه هست رو هم برای توسعه فکری میخواییم، حتی یک لحظه در زندگی نباید اشتباه بکنیم یا رو اصلا با هم مقایسه بکنیم. طبیعتا اگر اون فکر درست بشه، همه به طور طبیعی هم به دنبال اون توسعه های اقتصادی برای به فکر خواهند بود. ولی اشتباه نکنیم، هدف چیزی دیگه، هدف اونه و اون. این که مسئله اندیشه چقدر مهمتره تا مسئله دیگه درباره زندگی انسان، اون وقت چیزی به نام تبلیغ و تبرزی که ما بارها درباره صحبت کردیم جای خودشو بهتر پیدا میکنه. اون وقت میفهمید چرا اینقدر درست بودن فکر و اندیشه آدم ها مورد اهتمام دینه. همه چیز برای همین داره. خب بعد ممکنه کسی بپرسه حالا چرا اینجوریه؟ اونم یه بحث دیگه است که ما باید وارد مبانی انسان شناسیش بشیم که حالا واقعا چرا اینجوریه، چرا فکر و اندیشه اینقدر مهمه. و من یادآوری کنم به شما، حرفی که امروز زیاد گفته میشه و متاسفانه من امروز میبینم زیاد بهش عمل میشه. یه موقعی احساس میکردم این حرفا فقط گفته میشه، امروز احساس میکنم نه، به حرفا عمل میشه. شما ببینید، این از کلمات قصار آقای سروشه که دل که انسان مدرن انسانیه که عقیده برای خدمت به او آمده، انسان سنتی انسانیه که تربیت میشه برای خدمت به عقیده. من در بحث سوره فتح در این باره صحبت کردم که اساسا خود این طرح مسئله چطور مغالطه آمیزه، خود اینجور طرف مسئله چرا مغالطه آمیزه، در این مغالطه بسیار ظریف و عمیقی در توشه. به یک تعبیر ما قبول داریم که همه خدمت ما، همه تلاش ما برای خدمت به انسانه، اما اگر انسان شناسی فلسفیمون درست باشه میفهمیم که ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. برابری خدمت به انسان خدمت به نفسانیت انسان نیست، خدمت به انسان خدمت به این نیستش حالا این هرچی دلش میخواد اینجوری باشه ما بهش خدمت کنیم. خدمت به انسان رها کردن او در باطلاق اندیشه ها نیست. خدمت به انسان کاری که انبیا میکردن و جان میدادن تا اینها رو هدایت کنن. خدمت به انسان نیستش بگیم من دارم خدمت میکنم اصل انسان است. بله اصل انسان است، اصل انسان است، اصل آنقدر انسان است که انبیا جان خودشون رو برای انسان ها میدند. ولی انسان شناسی رو درست کنیم. انسان یعنی چه؟ اصل انسان است نیست که بعد انسان رو هر جوری که هست و در هر مسیری که هست اینو اصل بگیریم بعد بگیم عقیده آمده تا به او خدمت کنه، نه که او به عقیده خدمت کنه. این مقالطه کثیفه، واقعا کثیفه این مقالطه. این عین دلالته این حرفا، این حرفو بزنیم و بعدم بگیم ما دیگه مدرنیز دیگه چیزی که آمده ما باید دینمونو یه جوری قرائت کنیم که با دنیای مدرن یه جوری سازگار بیفتد. یعنی اساس این است که انسان همینجوری که هست در هر مسیری میخواد بره ما همه چی رو تنظیم کنیم برای که به اون خدمت کنیم. امروز این حرف ها شما میدونید در میان جماعتی که خودشون رو بعضا تحصیل کرده هم میدونن شبیه بعضی هاشون رو حرف میکنن نه همشون، شبیه جملات خیلی قصار و خیلی درخشان به نظر میاد این مقالات ها. هر کی صحبت از ارشاد، صحبت از هدایت، صحبت از حق و باطل میکنه یا با این چوب میخوان بزننش که قرائت توه، تو فاشیستی، تو میخوای توتالی فری، تو میخوای مثلا قرارت خودت رو تحمیل کنی، یا با این چوب میخوان بزننش که ما 10 سال پیش دوست در باد به سر تا پای این حرفا ایرادات شد دیدیم و خندیدیم، یا با چوب های سیاسی که آره شما انحصار طلبید، زورگویید، خشونت طلبید، ال بل از این مزخرفات. آخر حرفی هستش که اندیشه، فکر، هدایت، دلالت، ارشاد، حق و باطل اینها رو هی در زندگی انسان ها کمدن کنید. کار به جایی میرسه که نصیحت میشه که ضد ارزش. آدم های نصیحتگر در مثال بعضی از اخشار داره چی میشه؟ آدم های فضول. صد البته فضولی حرام است ولا تجسسو، دین به ما گفته کجاها باید چه بکنید. ولی امر به معروف یک وظیفه دینی است. کسی امر به معروف رو ترک میکنه دین رو ترک کرده. تولی و تبری یعنی تصمیم گیری و ارتباط بر مبنای عقیده و اندیشه. این یک اصل دینیست. کسی اینو ترک میکنه دین رو ترک کرده. این که تعارف نداره. در یه جایی امر از نهی از منکر میشه، فضولی در کار مردم میشه، زورگویی. چرا؟ چون اون مبنای غربی، اون مبنای سکولار اصلا شده فرهنگ غالب. و امثال بعضی از دوستان اصلاح طلب ما 15 سالی که دارن این حرفایی ترویج میکنن، نه همشون، بعضی هاشون به من که میگید میگم تمام عقبه مطبوعاتشون تمام با تقریب کافی، حالا دیگه با تقریب مهندسی، بقیهش ناچیز لم یکن شیئا مذکورا. چشم، حالا اونم انشاءالله یه وقت دیگه صحبت میکنیم راجبش. بله خیلی سوال خوبی هم هست، خیلی خیلی سوال خوبی، ولی تو استازرگاه من جوابشو دادم، نه به این شکل به این استراحت ها، ولی لااقل مواد اصلی پاسخ به این سوال اونجا وجود داره. آره به هر صورت نصیحت میشه یک ضد ارزش و من در مباحث سوره شعرا که هنوز این مقالش نیومده، انشاءالله به زودی خواهد اومد روی سایت، یعنی آماده است ویرایش شده، من اینو نشون دادم که چگونه این همین مصیبت بر سر اقوام دیگه هم قرآن میگه پدید اومد به خاطر همین طرز فکر. مثالش قوم صالح که اگه یادتون باشه آقای شادمان بودن این دوران، یکی از جمله های صالح این بود ولیکن لا تحبون الناصحین، چه کارتون کنم که شما نصیحت کنندگان رو دوست ندارید. ولیکن لا تحبون الناصحین انگار وصف دنیای امروزه، نصیحت شده ضد ارزش، امر به معروف شده خلاف قانون. علتش چیه؟ علتش اون مبنایی که امروز بین بسیاری از اقشار دانشجویان ما رواج داره و دوستان اصلاح طلب ما که قهرمان ظلم ستیزان خودشون رو میدونن هرگز توجه نمی کنن به این مسئله که 15 ساله که دارن چنین طرز فکری رو نهادی نمی کنن که آزادی تا اونجاییه که مخالف آزادی دیگران نباشه یا چه، بعدا مثل یک آدم بله نمی فهمن که حتی خود این جمله آزادی تا اونجاییه که فلان به طرز غیر قابل اجتناب پیچیده در ایدئولوژی هست. برای اینکه من در همین سوره فتح هم توضیح دادم، فرض کنیم حتی من بپذیرم که آزادی تا اونجایی که آزادی دیگران رو خدشه‌دار نکنه، خب بر اساس چه ملاکی میگید که عمل ای داره آزادی دیگران رو خدشه‌دار میکنه یا نمیکنه؟ مثلا بی‌حجابی آزادی دیگران رو خدشه‌دار میکنه یا نمیکنه؟ چه بگید میکنه چه بگید نمیکنه، جهان بینی خودتون رو وارد کردید. قمار کردن من حتی تو خونه، زنا کردن من تو خونه، همجنس بازی من تو خونه که هیچ کس نبینه، آیا آزادی دیگران رو خدشه‌دار میکنه یا نمیکنه؟ اگر جهان بینی شما بگه این کار شما میتونه به یک عذاب منتهی بشه، برای عذاب جمعی، اون وقت با چه ملاکی میگید زناکاری من در داخل خونه آزادی دیگران رو خدشه‌دار نمیکنه یا میکنه؟ یعنی اینقدر ابلهن بعضیا که حتی این جمله لیبرالیستی رو هم درست نمیفهمن و نمیفهمن که این جمله رو اگر از ایدئولوژی خودش و از جهان بینی خودش بگیریم به اندازه سیب زمینی هم خاصیت نداره، یعنی هیچ استفاده ازش نمیشه کرد. هیچ استفاده ازش نمیشه کرد. اون وقت با این ملاحظه این جمله ها رواج داره و طرح میشه و شما میبینید که جایگاه اندیشه، جایگاه فکر، جایگاه حق و باطل، جایگاه که اسلام واقعا چه میگه با انواع چوب ها و چماغ ها از میدان بیرون میره و مورد اتهام قرار میگیره. حقیقت ماجرا من امروز نمیخواستم اصلا قرار نبود این روایتو بگم، یه روایت دیگه میخواستم بگم براتون، روایت دیگه میخواستم بگم، هی شک کردم بگم یا نگم، چون این روایتو بعد یه موقعی گفت که درست حرفش هست، همین روایتی گفته بودم روز انگار همین الان این روایت نازل شده، جلسه پیشم نمیتونه یه اشاره کردم به این موضوع. هی داشتم نگاه میکردم یه رو چشم به این روایت افتاد، گفتم بذار اونو باز نگه دارم تو آب نمک فعلا اونو بگم، فعلا اونو بگم تا اشاره کنم به این موضوع که امروز فکر اندیشه چقدر به گمان من مظلومه. راستش یکی از دلایلی که مقاله ده سوره شعرا رو برای شما گفتم خیلی دلایل داشت، یکیش همون شباهت خیره کننده ای که زندگی و طرز فکر امروز ما به بنی اسرائیلی ها داره، قهرمان پروری ما، قهرمان کشی ما، عرض کنم که یادتون میاد چیزایی تو مقاله دهه و و خیلی چیزایی دیگه، و بالاخره این جمله ای که 10 سال پیش من گفته بودم و امروز تکرار میکنم، سن برادر من ولی فقیه بودن برای مردمی با این خصوصیات از پیغمبر بودن برای بنی اسرائیل سخت‌تره. این تقریبا این جمله نه، حالا اینش که نیستن این جمله رو گفتم، اگر از من میپرسید بعد برام توضیح داده بودم که چرا کوله روشن کردی، نه اگه فکر میکنید لازمه رو، نه تو بگید اگه لازمه کوله رو بگید که روشن کنن، که اگر نمیشه روشن کرد که بعد یه فکر دیگه ای بکن. ولی فقیه بودن برای ملتی با این خصوصیاتی که من توضیح دادم به نظر من سخت‌تر است از پیغمبری برای بنی اسرائیل. سخت‌تر. و من بارها گفتم شما خیلی اشتباه هست اگر فکر کنید که ماجرای بنی اسرائیل ماجرای کرکری و کلکل خداوند برای امته که میخواد رو کم کنی کنه، بگی من پیغمبر مبعوث میکنم تو بکش ببینیم کی روش کم میشه. بنی اسرائیل پیغمبرشون میکشتن دیگه. من اینجا توضیح دادم بنی اسرائیل اینجوری نبودن. حالا انشالله تو همین سوره اسراها، حالا انشالله در همین سوره طه خواهیم دید. یکی از دلایلی که من سوره طه رو انتخاب کردم برای همین بود. هیچ جایی مانند سوره طه درباره سامری و ماجرای سامری صحبت نکرده. الان دیگه شما میتونید بفهمید چرا سوره طه اینقدر درباره سامری صحبت کرد. چون میخواد دلداری به پیغمبر بهش بگه تازه کجاشو دیدی. به زودی توضیح خواهم داد که چرا در سوره طه که این مطلب اینقدر مفصل میاد. همین امروز شاید برسیم که ربش رحلی صدری و یسرلی امری وحل العقدتم من لسانی یفقهوا قولی واجعلی وزیرم من اهلی هارون اخی اشتد بلی عذری و اشرک خفی امری کی مصبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بلا بصیرا. خواهیم گفت چرا در این سوره اینقدر مفصل در این باره صحبت کرده. حدیث منزلت اینجاست که معنا پیدا میکنه. هارون رو اینجا باید فهمید. این بحث سوره طه هست. حالا میخوام این روایت رو گفتم، این حرفا رو میخواستم بزنم، این جمله رو میخواستم بگم. میخواستم بگم هنوزم که هنوز اگر از من بپرسید این حرف رو، چون 10 سال پیش زده بودم امروز سرم بلنده، اینو داشتم میگفتم این ملت رو دست کم نگیرید، بنی اسرائیل هم دست کم نگیرید. اینا واقعا امت مرهونه بودن. اینا واقعا موسی رو دوست داشتن، یعنی خون به جگر موسی میکردن، واقعا قبولش هم داشتن موسی رو، آخرش هم بالاخره قبول موسی رو گوش میکردن. در همین ماجرای سامری بعدها خواهیم گفت چون میدونه چه کردن. تو همین مقاله دهم گفتم اینا کاری کردن کارستون. گفتن آقا غلط کردید موسی رو پرستیدیم. گفت غلط کردید؟ گفت خیلی خوب ثابت کنید. گفت چه کنید؟ هرچی تو بگی. گفت چهره هاتون رو بپوشونید بیاد میدون شهر میگه رو بکشید، یعنی پدر ممکنه پسرش رو بکشه. گفت کاری کردن تا اومدن